بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى أطرته الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين والآن إلى لقاء يوم الدين آمين يا رب العالمين. اولا من خودم لازم میدانم که از شما شرکت کنندگان در مسجد در این 17 روز تشکر و قدردانی بکنم. شما موجب رونق مجالس معرفتی و الهی شدید. انشاءالله به هر قدمی که در مسیر برداشتید و آمدید خدا به زندگیتون رونق ببخشد، شما رو به صحت و سلامت بدارد، شما و خانواده محترمتون رو تا آخرین لحظات عمرتون از جمیع بلیات مسون و محفوظ بدارد. این رو از این جهت عرض کردم که بگم ما میفهمیم شما مردم چی کار بکنید وقتی میاید مسجد با این اوضاع ترافیکی که وجود داره، زوج و فرد و محدوده ترافیکی و قیمت بنزین، و وقتی ساعت 1 شما بخواید اینجا حضور داشته باشید یعنی علی‌القاعده ساعت 11 کارتو تعطیل کردی. اینو ما میفهمیم. ما به نوبه خودمون از شما تشکر و قدردانی کردیم. حتما ازت استادم همین اومد به نظر دارم، چون سالهای گذشته ایشون هم توصیهشون برای همین بود که از شما مردم محترم تشکر و قدردانی بشه. امید دارم که انشاءالله به این قدم هایی که برداشتید در این 17 روزه در مسجد خدا به هممون توفیق بده که بهترین لیالی قدر رو امسال درک بکنید و خداوند برای همه ما بهترین مقدرات رو تقدیر بگردان. این عرض اولم، من لم یشکر البخلوق لم یشکر الخالق. عرض دومم در این زمین است که اگرچه من بارها عرض کردم در این ایام وارم از اون بحث من بحث اخلاقی و موعظه این نیست، به مناسبت که در بحث حساب صحبت می کردم یه بحثی رو مطرح کردیم که دو نوع حق اونجا وجود داره، یکی حق الله یکی حق الناسه. گفتیم حق الناس رو خدا خیلی سخت می گیره، اما این به این معنا نیست که خدا از حق الله راحت می گذره. حالا یکی از عزیزان از من سوال کردن، احترام ایشون هم لازم است چون بالاخره از مراجع کنندگان مسجد هستن، ولی قطع توضیح بدم ایشان هم من خواستن، اگر نامش نبود قطعا بحث خودم رو ادامه میدادم. ایشون من نوشتن که حق الناس رو یک توضیح بدید که ما چجوری از زیرش خارج بشیم. عرض کردم حق الناس در 4 حوزه مورد تصوره. گاهی دینی هست، گاهی دمی هست، گاهی آبرویی هست، گاهی ناموسی هست که خلاصه به هر صورت باید در دنیا استیفا بشه. یعنی اگه خدای نکرده شما آبرو کسی رو بردید در مقابل یه عده‌ای، حداقلش اینه که اون عده رو جمع بکنه بگه آقا من تهمت زدم به این بابا، من اشتباه کردم، اون که گفتم اشتباه کردم. حالا اگه به گوش خودشم نمیتونید برسونید، جلوی اون عده‌ای که آبروی طرف رو بردید باید استیفا کنید. اگر نمیتوانی شخصا این کار رو کنی، خب نامه‌ای بنویسی آه این حرف بی خود بوده، اصلا از اساس ریشه نداشته، ما اشتباه کردیم، ما پامون رو حد خودمون خارج کردیم. اگر احساس بکنید بیانش به هر نحوی فتنه انگیزه، یعنی موجب در واقع یک درد و سر جدیدی خواهد شد، خب همونجور که شما مخفیانه توبه کردید، برای اون صاحب دین مالن و ناموسن، اون کسی که به هر صورت شما بهش مدیون هستید، در اعمال عبادیتون او رو شریک بکنید. اعمال عبادی مستحب، نه حج واجب، به نیابت خودتون و اون طرف مثلا فرض کنید از طرف خودتون و به نیابت در طرف اون بنده خدا، نماز ظهر بخونم از طرف خودم اون بنده خدا، نه، اعمال مستحبیتون، مشهد مشرف بشید، روزه مستحب میگیرید، قرآن میخونید، نماز شبی بخونید، ایشان رو هم سهیم کنید، شریک بکنید که انشاءالله از حضورتون که پاک بشه. اگر پولی وسط هستش که باید پرداخت بشه، یا طرف رو میشناسی بهش میدی، یا به ورثش میدی، یا اگر به هر شکلی در دسترسی نیست یا در دسترسی هست اگر بخواهی بدهی مشکل پیدا میشه، دوباره درد و سر میشه، این رو از طرف صاحب پول چیکار میکنی؟ آقا صدقه میدی در راه خدا. اگر هم این پولی که برداشته شده از بیت الماله، میگه آقا من طرفم شرکتی است که بودجهش رو دولت تامین میکنه، دولت که از جیب خودش پول نداده که، بیت الماله. من عقیدم اینه که شما اگرم خواستی کلاه کسی رو برداری، کلاه مردم رو برداری، یه نفر یه میلیاردم که از یه نفر برداری بالاخره یه خاکی میشه تو سر کرد، اما اگه یک ریال از بیت المال برداری با 70 میلیون نفر طرفی، اونو هیچ خاکی نمیشه تو سرش کرد. حالا نری بگی فردا آجا گفت کلاه برداری آزاده، چون مردم اون چیزی که میخوان رو میشنون، نه اون چیزی که باید. به حضرت عباس کلاهبرداری اشکال شرعی داره، اما در مقام مقایسه با بیت المال گفتم این چیه؟ این آسون تره، نه اینکه فردا خب بریم دیگه آجا گفت و زبان روزه که دروغ هم نمیگه که، دیگه سید که علکی حرف نمیزنه که، گفته میشه کلاه. نه آقا من نگفتم میشه کلاهبرداری کرد، گفتم در مقام مقایسه با چی؟ بیت المال. یک ریال از بیت المال پاسخگویی به 70 میلیون نفره. حالا میگه 70 میلیون نفر اونجا راضی میشن به راحتی ها، تا با خیال راحت خودشو بهشتی نکنه که ول نمیکنه که. میگه اگه یه تومن اومده تو زندگی من، 1/70 میلیون اگه اومد تو زندگی من، میدونه چی میشه؟ من دخترم و شوهر دادم، واسه پسرم کار پیدا میکردم، خونمون رو از امیرآباد می‌بردیم زعفرانیش با همون 1/70 میلیون. تا اینو راضی نکنه که ولش نمی‌کنه که. قرص در واقع استهلال به این شکلی است که عرض کردم. بحث ما در میزان بود. در میزان عرض کردیم که اعمالی وجود داره که موجب ثقل عمل میشه، سنگینی میزان میشه. حقیقت میزان برای این بود که عیار عمل ما رو بسنجن ما چقدر عملمون به حق العمل چی آقا؟ نزدیکه. حقیقت عمل یک در واقع چشم‌اندازی است که ما در اعمالمون باید به اون برسیم. اون چشم‌انداز کیه؟ یا عدل خداست یا چی آقا؟ وجود نازنین امیرالوقع فقط. السلام علیک یا میزان الاعمال، ایشان میزان عمله. اما اینکه من یعنی عملم رو مثل اون انجام بدم که امکان نداره، این اصلا امکان نداره، تو مخیلتم نیاد که بشی همچی کاری کرد. که امام زین العابدین علیه السلام فرمودن عبادت من کجا، عبادت جدم علی کجا. اونجا که آقا پر بریزد دیگه نوبت بنده و شما نمیرسه که بخوام بگیم یک عملی مثل علی ابن ابی طالب داشته باشه. اصلا و ابدا او مقسم از تمامی مقسمه های زندگی ما خارجه و همین دلیل هم هست الگوه، و همین جهت هم هست که الگوه. اما هر عملی یه حقیقتی داره. عملی که از کانال علی ابن ابی طالب باشه، یعنی مکتب قدیر، باید مثل اون باشه. خب این وقتی ما مواجه میشیم با یک عمل، من این رو توضیح بدم وقتی اینو لازم هست که ثقل پیدا بکنه یا نه. ما مواجه میشیم به کسانی که نماز رو در رابطه با نماز، کسانی که با نماز یک انسی دارن. 6 حالت داره. حالت اول، کسانی هستن که وجوب نماز رو قبول دارن، میگه من معتقدم خدا فرموده نماز واجبه، اما تو عمرش یک رکعت هم نخوانده. این آدم رو بهش میگن تارک الصلات. این گروه اوله، تارک الصلات. تارک الصلات خیلی بده، اما وضعیتش به مراتب بهتر از منکر الصلاته، چون منکر الصلات منکر ضروری دین از ربقه مسلمی خارجه. تارک الصلات در ربقه مسلمین هست لکن گناهکار. گروه دوم، طایفه دوم، کسانی هستند که اعتقاد به وجوب نماز دارن اما یه خط در میون میخونن. بهشون میگن چی ها؟ کاهل الصلات. نماز صبح رو مطلقا سر وقتش نمیخونه، همه رو گذاشته با ظهر از یه جا میخونه. کی حال داره شب نشستی تا ساعت سه فوتبال و باشگاه های اروپا رو دیدیم، ساعت پنجم بلنشم نماز بخونم؟ کدوم عاقل این کار میکنه؟ حالا ساعت دوازده میخونیم با یه نشاط بیشتر. اینو بهش میگن چی آقا؟ کاهل الصلات. گروه سوم کسانی هستند که وجوب نماز رو اعتقاد دارن، نماز رو هم مرتب میخونن اما احکام نماز رو نمیدونن. نه میدونه شرایط نماز چیه، نه میدونه مقدمات اجزاء نماز چیه، نه میدونه حکم نماز چیه، اما میخونه، سر وقتش هم میخونه. اگر ازش بپرسی نماز چند جز داره، فبهت الذی کفر، همینجوری نگاه میکنه جز چیه. شک بین سه و چهار چی کار میکنی؟ میگه به دلم نچسبید، شیکوندم نماز یکی دیگه خوندم. بابا جون به حضرت عباس خدا عبادات رو نیاورده که به دل من و تو بچسبه. خدا عبادت رو نیاورده تا من و تو راضی بشیم، خدا عبادت رو آورده تا او را راضی بگردانیم. برای راضی کردن او لازم من احکام بلد باشم. احکام بلد بودن با فقه بلد بودن متفاوته. یه وقت تو ذهن آقایون نیاد که خب پس ما باید بریم حوزه. کی گفت بریم حوزه؟ شما همینجا که هستید جات خوبه، اونا که تو حوزن اونام جاشون خوبه. اونا که مسئله چیز نمی کنن، زیر رو نمی کنن، نمی خونن که، مسئله رو فتوا میدن بهش. بابا اون بنده خدا کارشون خیلی سخته. من و شما بخوایم به مسئله عمل کنیم اینو باید بخونیم، فوقش خودت نمیدونی از یه عالم میپرسی. شک بین سه و چهار چیه؟ من بلد نیستم، قطعش میکنم، نماز دوباره از اول بخونم. دستور شرع این نیستش که. تازه فکر میکنه ملت هم سر خدا میذاره، خدای ما قطع کرد یا نو قلون غلط کرد اون مسئله بگیر. این شرعن گروه چندم آقا؟ سوم. گروه چهارم کسانی هستن که نماز رو میخونن، عالم به صلات هستن، هم اجزا رو میشناسن، هم شرایط رو میشناسن، هم احکامش رو میدونن. میدونن کجا باید شکسته بخونن، میدونن اگه مثلا فرض کنید تا چقدر از قبله منحرف بودن نمازشون درسته، همین رو میدونن. شرایط رو میدونن. آیان میدونن که لباس مسلی نباید قصبی باشه. میدونید یا نمیدونید؟ من که دزدی نکنه لباس خودمه. فکر میکنه که اگه دزدی کنه قصبیه. نمیدونه اگه خمسشو نداده باشه بازم چی آقا؟ قصبیه. همون قصبی خودمونه، همون قصبی خودمونه. یا من کسا خم... کجا خمس من تعلق بده میکنه؟ شدن چند گروه ها؟ چهار. گروه پنجم کسانی هستن که علاوه بر این که معتقد به نمازن، عالم به صلاتن، عارف به نمازم هستن، عرفان نماز رو هم میدونن چیه. اینها کسانی هستن که وقتی وارد نماز میشن دارای حضور قلب هستن. اینها کسانی هستن که دارای خضوع و خشوع هستن، عرفان نماز رو هم چی آقا؟ میدونن چی. این هم گروه پنج. اما گروه ششم، گروه ششم کسانی هستن که حقیقت نماز در اونها تجلی کرده. اینا مقیم و صلاتن، کسانی هستن که حسب دستور قرآن اقامه صلات میکنن، نه فقط اعتقاد به وجود دارن، وجوب نماز دارن، یا عالم هستن یا عارف هستن. حقیقت نماز در اونها تجلی کرده. حقیقت نماز در کسی تجلی بکند یعنی چی؟ یعنی اقم الصلاة لذکری، اینها با نماز بیاد خدا هست. یعنی از صلاتو تنها عن الفحشاء ول، اینها با خواندن نماز از فحشا و منکر دور هستن. این حقیقت نمازش تجلی کرده. خب از این شیش گروه در میزان اونی رو که میخرن عمل چندومه؟ شیشومه. اما کو کسی که عمل شیشوم رو داشته باشه؟ ماها رفیقیم با هم دیگه، ماها با هم رفیقیم. معمولا وضعیتمون بین دو تا پنجه. عمل خوب داریم اما حق مطلبش رو نداریم. اینجا قبلا عرض کردم اگه حق مطلب رو نداشته باشی میزان چی میشه؟ میزان خفیف میشه، کفه ترازو پایینه. حالا چی کار کنیم کفه ترازو بیاد بالا؟ ما که حق مطلب رو که نداریم که، ما که نمازی که اقامه صلات باشد که نداریم که. ما یه آدم هایی هستیم که نماز میخونیم، بین خواندن نماز، قرائت نماز و اقامه نماز زمین تا آسمون چی آقا؟ اگه بشه گفت تفاوت. خب چی کار کنیم ماهایی که در مرحله دو تا پنج هستیم؟ وقتی نمازمون ارائه میدیم کفه ترازو به نفع ما بیاد بالا. اعمالی رو به ما یاد دادن که اگه بذاری تو کفه ترازو میاد بالا، سنگین میشه، باعث ثقل عمل میشه. بنابراین عرض من اینه که ما امروز میخوایم به مدد حضرت حق مطلبی رو بیان کنیم که موجب ثقل میشه. این رو دقت بفرمایید. پس باید تو یه عمل شایسته بدی. این عمله اگه حق مطلب نبود، سبک بود، چیکارش بکنی؟ سنگینش بکنی. آنگاه که سبک بود سنگینش کنی، نه این که اگه چیزی نیست سنگین کنیم. چیزی که نبود که چیزی نیست که. میزان خفیف رو باید سنگینش کرد، میزان خالی که به درد نمیخوره که، چیکار چیکار بکنیم؟ خب حالا با چه عملی سنگین میشه میزان؟ من سه چهار تاش همینجوری نم نم برات بگم ببین چطور هست. وجود نازنین رسول اکرم ما من شیء توزع یوزع فی المیزان اثقل من حسن الخلق و ان صاحب حسن الخلق لیبلغ بهی درجه صاحب الصوم و الصلاة. پیغمبر ختمی مرتبت رسالت پناهی می‌فرماید عملی در کفه میزان سنگین تر از اخلاق خوب نیست. این اخلاق خوب و وقتی میذاری تو کفه میزان، طرفی که متخلق به اخلاق حسنه هست مقامش در حد صائمین و مصلین بالا میاد، یعنی موجب سنگینی ثقله. اما اخلاق خوب چیه؟ یه عده در تعریف اخلاق موندن. آقا اخلاق خوب اینه که من وقتی شما رو میبینم میگم قربونتون برم، فداتون بشم، من چاکر شما هستم، من نوکر شما هستم. این یا راست یا دروغه. اگه دروغ باشه که تملقه، تو باور نکن. اگه راست باشه که ذلت منه، بازم باور نکن. بنابراین ما بیشترین اوقاتمون رو در محاورات یا به دروغ میگذرونیم یا به ذلت. همینه که بگید دیگه قربونت برم فدات بشم، مغازه مال شماست، البته مالیاتش شیش دنگش و سودش مال اونه. خب این حرف ها تعارف، این که اخلاق نیستش که. یه عده تصورشون این که اخلاق اینه که ما همش به هم بخندیم، خب دیوونه ها زیاد میخندن، آدم ها عاقل که نمیخندن که. آقا میگه نه، خنده بر هر دردی درمان. کی همچی حرفی زده؟ اون یارو که میگه خنده من از گریه تلخ تره، پس چی؟ اینجور هم نیست، خیلی باورت نیاد. اشعار خیلی ها همچین ردیف میزان اعتقادی ما نیست. اون آقا گفته خنده بر هر درد بی درمان دواست، اما اون یکی هم گفته خنده من از گریه خلاص. اصلا شرع مقدس به ما اجازه میده بخندیم یا نه؟ یه بحثایی رو در یک جاهایی مطرح میکنم، میگم با هم بخندیم با هم نخندیم، این حرفا مزخرفات لاتایلاته. قبل از اینکه بخواید با هم بخندیم با هم نخندیم، برای اول خودت بگو برای چی بخندیم. اول به این سوال جواب بده، برای چی بخندیم؟ که وجود نازنین حضرت امام حسن مجتبی فرمود من تعجب میکنم این جوونا چرا میخندن؟ برگه آزادی از جهنم دستشون اومده، جوانای دست خودشون فرد. حالا هم همینه، برگه آزادی از جهنم دستشون اومده، برگه قبولی اعمال دستشون اومده، برگه خوشنودی خدا از اونا دستشون اومده. به چی میخندن؟ با جهان بینی الهی انسان نمیخنده بی ملاک. حالا چه بخواد به هم بخنده، چه بخواد با هم بخنده، بر چی بخندیم؟ داشته باشیم. ببین چقدر دوریم ما از موازین دین. خب اخلاق خوب چیه؟ تعریف حسن خلق چیه؟ پس با ادب صحبت کردن حسن خلق نیست؟ خلیدن به روی دیگری هم حسن خلق نیست. حسن خلق چیه؟ پیامبر ما از نظر معرفت در مقام دنا فتدلا فکان قاب قوسین او، در عالی ترین مرتبه معرفتی حضرت حق، از نظر بندگی یکی از زنان پیغمبر نقل میکنند که نوبت من بود، پیغمبر باید به حجره من میآمدن، آمدن بزرگواری کردن، من نصفه های شب که از خواب بلند شدم پیغمبر رو در بستر ندیدم. حس زنانگی این اقتضا میکرد که فکر کنم پیغمبر رفته به یکی دیگر از همسرانش، گشتم نبودن. در آخر به بام خانه رفتم، دیدم این بد مادر فرزند مرده داره گریه میکنه. گفتم آقا چرا انقدر خودتون رو به تب و تاب میندازید؟ چرا انقدر شما گریه میکنید؟ خدا که وعده داده تمام گناهان قبل و بعد، البته این توضیح داره پیغمبر ما معصومه، بخشیده، تو چرا انقدر خودتو به مشقت میندازید؟ فرمود خدایی که با من یه همچین معاملهی کرده، من نباید بنده شاکر باشم؟ در بندگی نفر دوم ندارد، در معرفت نفر دوم ندارد، اما در قرآن کریم از یک خصوصیت پیغمبر ما بحث بیان آمده، انک لعلا خلقن، به همین تمجیدش کرد. از امام صادق علیه السلام پرسیدن یبن رسول الله، این که جد شما انک لعلا خلق عظیم بود یعنی چی؟ چی بود پیغمبر؟ فرمود کان خلقه القرآن، خلق پیغمبر قرآن بود، قرآن مجسم. اخلاق یعنی قرآن. کسی که بخواد متخلق به اخلاق حسنه و اخلاق الهی بشود باید قرآن رو تو زندگیش پیاده کنه. اگر یه همچی کاری کرد این موجب چی میشه آقا؟ ثقل عمل میشه. عزیز من این رو گوش بده که بسیار مهمه، تو قیامت به نماز و روزمون نمیتونیم حق مطلب رو ادا کنیم. با خودت فکر نکن اگه من نمازمو بخونم، روزمو بگیرم، همه چیزو مراقب باشم، پس از پس خدا برمیام. اینجوری نیست. باید بغلش چاشنی بخوره، نخوره که بیچاره میشیم هممون. باید قرآن حاکم زندگی ما باشه، باید قرآن حاکم زندگی ما باشه، باید باشه. دومین چیزی که باعث ثقل عمل میشه، یعنی سنگینی میشه، من که عمل خفیف دارم این میخوره بغل دستش، عمل تبلور پیدا میکنه. خدا میگه قبول کردم، ترجیحش دادم این عمل. از امام باقر یا از وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام می روایت آمده: ما فی المیزان شیء اثقل من الصلاة علی محمد و آل محمد. و ان الرجل لتوزع اعماله فی المیزان فتمیل به فیخرج الصلاة علیه فیضعها فی میزانه فیرجح به. عملی رو سنگین تر از فرستادن درود بر پیغمبر و آل پیغمبر در میزان نمیشناسم. امام باقر علیه السلام یا حضرت صادق علیه السلام میفرمایند: حضرت میفرماید مؤمن رو میارن دم میزان، اعمالش رو همش رو میذارن روی کفه ترازوی میزان. من نمیدونم چیه، دیروز گفتیم یا کفه است یا چیزی دیگه است. ما به میزان اعتقاد داریم اما جزئیات شو نمیدونیم چیه، اون بحث دیروز ما. عمل ما رو در میزان قرار میدن، عمل اون شخص رو امام باقر، حضرت باقر یا حضرت صادق فرمودن، عمل اون مرد با ایمان رو روی میزان قرار میدن. این میزان سبک نشون میده، بعد تو کیسه اعمالش درود بر پیغمبر و آل پیغمبر رو خارج میکنن میذارن روی میزان، این سنگین میشه و خدا این عمل رو میخره. کل اعمال به چاشنی درود بر پیغمبر. حالا این عرض و توجه بکن جایی نشدیدی، و اون که عالی ترین ذکر اونست که مبتنی بر اعتقاد باشه، عالی ترین ذکر اونست که بیشترین مبانی اعتقادی درش باشه. هشت امر توی صلوات هست. صیغه صلوات من میفرستم شما تو دلت، چون دو سه دقیقه نمیخوام خیلی وقت بیش از این گرفته بشه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. وقتی شما میگید اللهم، این حکایت از این معنا داره که شما اعتقاد به توحید دارید، پس اولین اصل اعتقادی رو چی آقا دارید. وقتی درخواست صلوات میکنید برای پیغمبر، اعطاء حق به ذی حق است، این یعنی چی آقا؟ عدل. وقتی شما این درود رو بر پیغمبر و اهل بیت پیغمبر میفرستید، این یعنی اعتقاد به نبوت و چی آقا؟ امامت. برخی از ذوات مقدسه معصومین در عالم بعد از دنیا هستند و شما این درود رو الان هم میفرستید، این یعنی اعتقاد داشتن به دنیای آخرت و برزخ، عالم بعد از مرگ. چند تا شد آقا؟ اصل فرستادن صلوات عمل به قرآن کریم است. ان الله و ملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا. درست شد؟ پس عمل به قرآن هم شد. چند تا؟ اگر دو تا چیز دستش بخوره کامل میشه، و از اون هشتایی که ما گفتیم میشه نه تا. حالا ببینیم چند تا در میاد. اصل فرستادن درود و رحمت برای پیغمبر و آل پیغمبر عمل به قرآن است. یک آیش یا ایها الذین آمنو، یا آیش هم چیه؟ لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فل. یکی از مظاهر مودت فل قربات درود فرستادن بر پیغمبر و آل پیغمبره. پس تولی هم درش چی داره آقا؟ وجود داره. علاوه بر اینکه عمل به قرآن، تولی هم در شیعه وجود داره. او دوتا چیزی که دست صلوات بخوره اینه: عجل لولیک و چی؟ و اهلک اعدائهم. وقتی شما عجل لولیک میگید یعنی اعتقاد مهدویتت رو هم چیکار کردی؟ دوره کردی، شد چند تا؟ 7 تا. و اهلک اعدائهم رو هم که گفتی یعنی شما دارای مقام تبری هم. پس ببینید که هیچ ذکری به قوت صلوات بر پیامبر و آل پیامبر نیست. ذکری این چنین اعتقادی که 8 اصل اعتقادی درش وجود داره، این رو از دست نده که امام باقر فرمود همین ذکر عمل و کفه ترازو قیامتی تو چیکار میکنه؟ آقا سنگی میکنه. منتها کنار نماز، منتها کنار روزه، منتها کنار حج. نه اینکه اونا رو تعطیل کنیم میگه ما فقط صلوات رو میفرستیم روز 2000 تا. نه، شما روز 2000 تا تو بفرست، چون خیلی وقت به طرف اتلاف میشه، ولی نماز تام بخور، روزات هم بگی سنگی میشه تا برخی دیگر اعمار که ان شاء الله ببینید خدا چی میخواد. السلام علیک یا ابا عبد الله و علی الارواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله ابدا ما بغيت، و بغي الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام السلام على الحسين يا وجيهان إن الله اشفع لنا إن الله يا وجيهان إن الله هدیه به پیشگاه مقدس روح پرفتوح و منور امام امروز وجود نازنین حضرت امام حسن عسکری و برای سلامتی وجود نازنین فرزند بزرگوارش، تأجید در فرج معظم الله، خوشنودی حضرتش از همگان، داغویی حضرتش نسبت به همگان، 3 صلوات.